البته دیگه یکی از دلایلی که این ماهی به عنوان ماهی پرورشی محسوب میشه اینه که طرفداران خیلی زیادی در کل دنیا داره به عنوان مصرف کننده.
بله.
چون این ماهی بسیار ماهی خوش خوراک و بازارپسندیه و
قیمتش هم نسبت به دیگر ماهی مناسب‌تره.
بله، قیمتش هم نسبت به ماهی‌های دیگه بسیار پایین هست و یکی از مزایای این ماهی اینه که تیغ بسیار کمی داره و برای مصرف مخصوصاً کودکان خیلی مناسبه.
آقای مهندس، درباره خواص غذاییش هم میتونید صحبت بکنین نسبت به دیگر ماهیان، حالا با توجه به فوایدی که داره؟
ماهی قزل‌آلا از نظر منابع غذایی بسیار ماهی غنی هست. همه ماهی ها از نظر میزان اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 خیلی غنی هستن که ماهی قزل‌آلا از این قضیه مستثنا نیست.
بله.
این هم یعنی در مقایسه با ماهیای پرورشی و مخصوصا ماهیای دریایی دیگه به نظر من
امتیاز خوبی میگیره.
بله بله، کیفیت خوبی داره و هیچ دست کمی از ماهیای دیگه نداره.
شما راجع به ماهیان سردابی صحبت کردید که عنوان کردین قزل‌آلای رنگین کمان یکی از ماهیان سردابی هست، اما ماهیان گرمابی رو معرفی نکردین.
ماهیای گرمابی پرورشی چه به صورت معمول در کل دنیا انجام میشه شامل 4 گونه است.
بله.
کپور معمولی هست، ماهی آمور هست، فیتوفاق و بیگهد، و این 4 گونه معمولا در استخرهای خاکی به صورت توأم پرورش داده میشه و دلیل این که توأم کار میشه اینه که اینا سطح نیازهای غذایی متنوعی دارن و مختلفی دارن و پرورش اینا به صورت توأم هیچ مشکلی برای گونه دیگه ایجاد نمی کنه.
و هر کدوم
از یه سطح غذایی داخل استخر میتونن تغذیه بکنن و رشد بکنن.
درسته. از لحاظ ارزش غذایی هم با هم متفاوتن.
بله، از نظر ارزش غذایی هم نسبت به ماهیای دیگه ارزش غذایی خوبی دارن.
بله.
از نظر درصد پروتئینش، چربی غیر اشباعش مشابه ماهیای دیگه هستن.
بسیار خوب. دوستان، شما همچنان شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید با موضوع پرورش آبزیان و مهمان محترم ما هم آقای مهندس جعفر بابازاده هستند، معاون شیلات استان تهران، که به اتفاق آقای مهندس بابازاده میخوایم یک بخشی رو تقدیمتون کنیم. بفرمایید.
برداشت 14-01.
قبول داریم کار و تلاش سن و سال نمیشناسه، همینطور زن یا مرد بودن. بله، تو هر سنی که هستی یه وقتایی دلت میخواد متفاوت باشی، دلت میخواد تغییر بکنی، دلت میخواد از نو شروع بکنی.
جوان ها میگن کار نیست، کار هست. باید همت داشته باشی، پشتکار داشته باشی، خواستن توانستن.
کشاورزی و باغداری و در کنارش پرورش ماهی، اینها همه به همون میگه که زندگی در جریانه و برای اینکه بتونیم از لحظه های عمرمون بهترین استفاده رو بکنیم، چی بهتر از اینکه در طبیعت مشغول به کار باشیم.
هزار تا ماهی ریختیم توش، دیدیم این هزار تا هیچ تلفات ندادیم، خیلی خوب بود برام.
خیلی از خانواده ها هستن که تلاش میکنن از آنچه که خداوند در اختیارشون گذاشته و از امکاناتی که در دور و اطرافشون هست، از زمین کشاورزی و آنچه که به عنوان باغ و مزرعه و محیط کشت و کار در اختیارشون هست، در روستاهای مختلف در مناطق مختلف کشورمون بهره کافی و کامل رو ببرن.
اینجا صبح که میام کار میکنم، غذاشون از صبح ساعت 8 میدم، یه ساعت هم زور کار میکنم با ساعت 5 بعد از ظهرم یه ساعت کار میکنم، 9 ماه هم زحمت کشیدم. خودمون پرورش دادیم، کود نریختیم، هم از آب ماهی این عملو بردیم.
ایده اولیش هم موده مادرم بود. چند وقتیه که الان اینجا این ماهی رو به این سر و سامون رسوندیم.
نسبت به پارسال ما 50% افزایش داریم، هم تو بحث تعداد واحدها و 58% تو رهاسازی بچه ماهی.
از تعداد چای کشاورزی که در استان وجود داره و تعدادشون هم چیزی حدود 7000 حلقه است، ما بتونیم 50% اون رو فعال بکنیم و نهایتاً برای هر چای 5 تن ما تولید ببینیم، در طول سال 20000 تن ظرفیت آبزی پروری ما فقط در چای کشاورزیه.
تولید ماهی قزل‌آلا همچنان مثل گذشته به قوت خودش باقیه و در استخرهای مختلف و همینطور در حوضچه ها و در مزارع پرورش ماهی تعداد زیادی به کار و فعالیت مشغولن و هدفشون اینه که بهترین محصول و با کیفیت ترین و سالم ترین محصول رو در سفره غذایی خانواده ما قرار بدن. ممنون از همه کسانی که در تولید محصولات مختلف باقی، کشاورزی و دامی زحمت میکشن. ممنون از همه کسانی که در حوزه پرورش ماهی و آبزی پروری فعالیت میکنند.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. محوریت این برنامه دوستان عزیز بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلفه و ما اختصاصاً این هفته درباره پرورش آبزیان صحبت میکنیم. آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات و معاون شیلات استان تهران هم مهمان محترم ما هستند. تا اینجا هم راجع به تعریفی از شیلات، واحدهای آبزی پروری و ماهیان سردابی و گرمابی صحبت کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اصول بهداشتی استخرها، یعنی چه اقدامات صحیح بهداشتی باید در این استخرهای پرورش ماهی صورت بگیره تا محصول با کیفیتی رو به مشتریان و مصرف کنندگان تحویل بدیم. آقای مهندس،
خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در زمینه مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش ماهی ما یه اصطلاحی داریم به نام امنیت زیستی. این امنیت زیستی شامل مجموعه اقداماتی میشه که ماهی که از مزرعه خارج میشه از هر نظر، از نظر سلامت مورد تایید باشه.
درسته
که یه بخشش مربوط به یه سری پروتکل هایی میشه که تو اون مزرعه باید رعایت بشه. از قبل این پروتکل ها تنظیم میشه و در اختیار واحدهای آبزی پروری ما قرار میگیره که باید تمام موازین بهداشتی رو از مرحله ورود بچه ماهی به واحد پرورشی تا مرحله پرورش و صید ماهی، این اصول بهداشتی حتما باید تو واحدها رعایت بشه.
بله.
و نظارت بسیار مناسبی هم تو این زمینه انجام میشه، هم از طریق همکاران سازمان دامپزشکی و هم شیلات استان تهران. مرتبا ماهی ها نمونه برداری میشه، به آزمایشگاه ارسال میشه و از نظر بهداشت و سلامتی کاملا بررسی میشه. و اگه در مرحله‌ای هم ماهی ها بیماری یا آلودگی ایجاد بشه درشون، اینا حتما گزارشش به سازمان دامپزشکی یا شیلات ارجاع داده میشه و کارشناسان مربوطه بررسی‌های لازم رو روش انجام میدن.
بله.
و نهایت تایید میشه که این ماهی که از مزرعه خارج میشه و تولید شده از نظر سلامتی کاملا تایید شده است و اصطلاحا میگن بله، ماهی گواهی شده است. یا
گواهی شده.
بله.
آقای مهندس، چون به هر حال این ماهی ها در محیط مایه مثل داره، آب در حال پرورش هستند، خیلی سریع آلودگی ها انتقال پیدا میکنه.
بله.
و این نظارت دقیق تری نسبت به سایر محصولات دیگه باید روشون وجود داشته باشه.
دقیقاً اینطوریه و این نظارت ها حتما انجام میشه و همکارای ما تو این زمینه
با دقت کافی عمل میکنن.
دقیقاً با دقت عرض کردم، این پروتکلایی که از قبل تنظیم میشه.
بله.
تمام موارد بهداشتی، حتی واحدهای
دستور عمل خاص وجود
حتی
داره.
حتی واحدهای بله، عمده ما که تولید خیلی بالایی دارن، اینا ملزم شدن به استخدام کارشناس دامپزشکی تو واحدشون. یعنی یه دامپزشک دائم به صورت کارشناس ناظر تو این واحدا نظارت میکنه و تمام موارد بهداشتی رو علاوه بر اون در از کنترل های روتینی که انجام میشه.
بله.
به جز اون باز کارشناس های ناظری هستن تو اون واحدا که من این اطمینان رو به مصرف کنندگان آبزیان، حالا پرورشی، حالا اینجا صحبتش بیشتر میدم که ماهیایی که از این واحدا خارج میشه از نظر سلامت کاملا تایید شده هستن و با
مصرف کننده با اطمینان کامل مصرف
بله،
کنه.
بله، با اطمینان کامل بله، میتونن مصرف بشن.
خب بریم یه بخش دیگر رو بشنویم. باز هم با شما هستیم با برنامه از مزرعه تا سفره.
لقمه خبر. نوبت رسید به بخش لقمه خبر و خبرهایی درباره پرورش آبزیان در شهرهای مختلف کشور. سالانه 6000 تن خوراک آبزیان از گلستان صادر میشه. به گفته مدیر کل شیلات استان گلستان، مقصد این صادرات که با ارزش ارزی حدود 2 میلیون دلار بوده به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، عراق و ازبکستانه. با توجه به وجود کارخانه های تولید کننده خوراک آبزیان در حوزه شهرستان گنبد کاووس، این شهرستان به عنوان قطب تولید و صادرات خوراک آبزیان شناخته شده. اشتغالزایی در کرمانشاه با ماهیان زینتی. استان کرمانشاه ظرفیت های زیادی در حوزه اشتغالزایی داره که مخفول مانده، اما پرورش ماهیان زینتی یکی از ظرفیت هایی که به حل مشکل بیکاری استان کمک میکنه. آبزی پروری یکی از حوزه های سودمند در زمینه اشتغالزایی که به دلیل تنوع بالای محصولات اون میتوان به این حوزه ورود کرد و با وجود ایجاد اشتغال از سود اون بهره مند شد. یکی از فعالیت های آبزی پروری تولید و تکثیر ماهیان زینتیه. ماهیان زینتی به 2 دسته ماهیان آکواریومی و ماهیان قرمز تقسیم میشن. تولید بیش از 9000 تن انواع آبزیان در آذربایجان شرقی. مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تولید بیش از 9000 تن انواع آبزیان، گرمابی، سردابی و خاویاری طی سال گذشته در این استان خبر داد. شهرستان مراغه با تعداد 12 مزرعه و شهرستان سراب با تعداد 9 مزرعه در امر مشارکت خانوادگی شیلات پیشتاز هستند. در سال 1400 بالغ بر 18 تن ماهیان خاویاری، 485 هزار قطع زالو و 14 میلیون 482 هزار قطع ماهی زینتی و بیش از 3 تن ریز جلبک در این استان تولید شدند. رشد 108% پرداخت تسهیلات به بخش شیلات و آبزیان. بانک کشاورزی اعلام کرد که تسهیلات پرداختی این بانک برای حمایت از آبزی پروری در 3 ماه نخست سال 1401 نسبت به همین مقطع در سال گذشته 108% رشد داشته. تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 1.862 میلیارد ریال افزایش داشته. بانک کشاورزی با حمایت از واحدهای پرورش آبزیان نقش مهمی در ترویج روش‌های نوین آبزی پروری از جمله پرورش ماهی در قفس، افزایش راندمان تولید، بهره‌وری منابع آب و انرژی و تأمین امنیت غذایی کشور داره. سالانه 11000 تن ماهی در خراسان رضوی تولید میشه. مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت سالانه بیش از 11000 تن ماهی خوراکی که 8400 تن ماهیان سردابی و بقیه گرمابی و خاویاری هستند در این استان تولید میشه. همکنون 1642 واحد پرورشی در بخش‌های مختلف تولید شیلات از جمله ماهیان زینتی، ماهیان گرمابی، سردابی و گیاهان آبزی در استان خراسان رضوی فعالیت دارند که سالانه در 2 مرکز تولید شیلات تعداد 135 هزار شاخ گیاهان آبزی هم تولید میشن. پرورش ماهی دریایی در ساحل بوشهر، آبزی پروری در منازل روستاییان. طرح پرورش ماهی با استفاده از آب دریا در مساحت‌های کوچک در منازل روستاهای ساحلی استان بوشهر میتونه نقش مهمی در اشتغال و تولید داشته باشه. برخورداری از سواحل طولانی و همجواری با خلیج فارس یکی از مهمترین ظرفیت‌ها در استان بوشهر که فرصت‌های فراوانی را در اختیار مردم این استان قرار داده. دریا علاوه بر منابع نفت و گازی که داره، بستری مناسب برای تجارت و دریانوردیه و از قدیم الایام محلی برای امرار معاش مردم این دیار بوده و بوشهری ها با صید و صیادی سالیان سالی که روزی خودشون رو از دریا میگیرن و دل به دریا زده و از این سفره بزرگ روزی برمی‌دارن. پرورش آبزیان یکی از ظرفیت های خلیج فارس برای استان بوشهر به گونه‌ای که بخش عمده میگوی پرورشی کشور توسط پرورش دهندگان استان بوشهر تولید میشه و این صنعت در حال گسترشه. ممنون از همراهیتون با بخش لقمه خبر. اینجا از مزرعه تا سفره.
خب ادامه میدیم برنامه از مزرعه تا سفره این هفته رو. یادتون باشه که این برنامه هر پنجشنبه ساعت 18:20 از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم علاقمندان میشه. ما در این برنامه با محوریت بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلف سعی میکنیم شما رو آگاه کنیم به طی مراحلی که یک محصول از مزرعه تیمی میکنه تا سر سفره‌های شما قرار بگیره. آقای مهندس بابازاده، حالا توی این استرخا قطعاً باید مواد ضد عفونی کننده هم استفاده بشه. حالا این مواد رو شما به ما بگین و اینکه کارگرانی که در این استرخا هم فعالیت میکنن و زحمت میکشن چه بهداشتی رو باید رعایت کنن.
کارگرانی که تو واحدهای آبزی پروری ما مشغولن، اینا حتما باید گواهی بهداشت سلامت رو از اداره بهداشت حتما داشته باشن که تو واحد نصب میشه و مشخص میشه اینا از هر نظر سالم هستن، از نظر بیماری و اینا مشکلی نداشته باشن. در طول کارم بالاخره وسایلی که این افراد استفاده میکنن تو واحد، اینا حتما بر اساس اون پروتکلایی که از کردم اینا حتما ضد عفونی میشه، مثل چکمه ها، لباس کار، فوطا و دستکش، اینا همش ضد عفونی میشه و تو واحد استفاده میشه که بحث بیماری و اینا پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد.
پس شما یک دستورالعمل خاص برای کارگران، برای بهداشت استخرها، برای محصولات آبزی همه دارید که این دستورالعمل ها ارائه میشه به افرادی که در اون محل ها کار میکنن و طبق اون دستورالعمل ها موارد اجرا میشه.
بله بله، این علاوه بر اون گواهی بهداشتیه که از طریق اداره بهداشت اینا قبل اینکه وارد مزرعه پرورش ماهی بشن اینا سلامتشون باید تایید شده باشه خود این افراد. به جز اون داخل واحد هم که کار میکنن دیگه اون موارد
باید رعایت کنن،
حتما باید تو واحد رعایت کنن.
آقای مهندس، این سوال رو هم بپرسم که آیا واکسیناسیونی هم انجام میشه برای ماهیان یا خیر؟
بله، واکسیناسیون عرض کنم که فقط برای بیماری باکتریایی مؤثر هستش تو ماهی ها. چون یه سری بیماری هایی هستن مثل بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهی که اینا یه واکسن هایی در سالهای قبل برای اینا تولید شده و الان تو واحدا داره استفاده میشه، واحدایی که البته این مشکل رو دارن. البته عرض کنم واکسن بیشتر جنبه پیشگیری داره برای این واحدا، یعنی قبل اینکه این ماهی ها درگیر بیماری بشن این واکسن ها زده میشه. بله دقیقاً، که اینا دیگه مشکلی از بابت بیماری که واکسیناسیون روشون تأثیر داره ایجاد نشه.
پس مصرف کنندگان عزیز، دوستانی که دارن الان برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنون، دقت کنن که تا این محصول آبزی مثل ماهی به دستتون برسه چه مراحلی رو از مزرعه تا سفره شما طی میکنه و چقدر مهمه که این مراحل با نظارت کامل هم شیلات و هم سازمان دامپزشکی انجام بشه، که خب حالا آقای مهندس بابازاده در این مورد صحبت کردن. بریم یه بخش دیگر رو بشنویم. باز هم با شما هستیم با برنامه از مزرعه تا سفره.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها میتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
پرورش ماهی در قفس یکی از روش‌های پرسود و صنعتی کم هزینه در پرورش آبزیان. تا دیروز یک صیاد باید با شناور به دنبال ماهی در دریا بود و حتی ماهی چندانی نیز به طور اون نمی آمد. به تعبیری با صید ماهیان جنوب توسط کشتی های بزرگ صید به صیادان خرده پا نمی رسید، اما صید ماهی در قفس به روش علمی و تضمین شده که صیادان با رهاسازی بچه ماهی در قفس ها در یک دوره خاص 6 تا 8 ماهه پس از بالغ شدن ماهیان یک جا برداشت میکنن، روزنه های امید رو در دل صیادان روشن کرده است.
بنیانگذار این کار نروژیا هستن. ما سعی کردیم این رو بومی سازی کنیم. حدود 50 تن رو باید تحمل نیرو داشته باشه موقع برداشت محصول. علاوه بر این فشارهای هیدروستاتیکی و هیدرودینامیکی جریانات آبی و زیرسطحی هستش که باید اینها مقاوم باشن در مقابل امواج. در یک دوره 3 الی 4 ماهه به وزنی برابر با دوره تولید 6 تا 8 ماه در استخرهای پرورش ماهی میرسه. علاوه بر این که غذایی که در دریا داده میشه به شدت کم هست، چون به هر حال غذای دریایی داره استفاده میکنه.
پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان با 900 کیلومتر ساحل و 14 جزیره در یک دهه اخیر به عنوان تجارت پرسود و کم هزینه در بین انواع صیدها با استقبال صیادان و ساحل نشینان روبرو شده، به طوری که امروز در بین استانهای ساحلی این نوع صید مقام اول رو در اختیار خودش داره.
معمولاً 2 تا 2.5 برابر ارتفاع سازه باید در کل اون دریا به حال عمر داشته باشه. میشه ماهیایی که جزء ذخایر ژنتیکی ایران هستش رو در همین قفس‌ها ایزوله کرد و باعث بشه که خودش تولید مثل بکنه و وقتی به یه حجم خاصی رسید دوباره تو دریا رهاسازی کنه. تنابهایی به این دوخته میشه و قطر این سازه 20 متر در ارتفاع 10 متر الی 15 متر اینها داره تولید میشه.
در کشور ما پرورش ماهی در قفس سابقه زیادی نداره، اما پرورش این نوع آبزی از سال 1361 به صورت آزمایشی شروع شده. پرورش ماهیان دریایی در قفس علاوه بر کمک به حفظ ذخایر آبزیان به عنوان یکی از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات.
فناوری دوخت اون تناها به این تور بسیار مهمه که بتونه این وزن و این فشار رو تحمل بکنه. باید به گونه‌ای باشه که اگر ماهیای مهاجم این تور رو مورد هدف قرار دادن بتونه در همین جا تسری پیدا نکنه، در همین جا در حقیقت کور بشه و متوقف بشه. حدوداً 20 تا از تولیدات تحلیل داده شده، به لحاظ طعم و مزه کاملاً ارگانیک هست و قابل صادرات هست.
استان هرمزگان با ظرفیت افزون بر 113 هزار تن بزرگترین و مهمترین استان شیلاتی کشورمونه و شهرستان بندر لنگه در این استان هم با برخورداری از 60 هزار تن ظرفیت تولید ماهی در قفس میتونه در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های تولید ماهیان دریایی تبدیل بشه.
خب این بخش رو هم به اتفاق شنیدیم. همچنان برنامه از مزرعه تا سفره ادامه داره. یادآوری میکنم پنج شنبه ها حتما این برنامه رو راست ساعت 18:20 بشنوید و این برنامه کاری از گروه تغذیه و سلامت شبکه تخصصی سلامته. حالا آبزیان که خب قطعا مشخصه که در آب باید پرورش پیدا بکنند، یک نکته دیگر رو هم به ذهن ما متبادر میکنه که سلامت آب باید چگونه باشه برای پرورش آبزیان. آقای مهندس بابازاده، در این مورد چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
واحدهای آبزی پروری ما قبل از اینکه احداث بشن،
بله،
منبع آبیشون از نظر پارامترهای کیفی کاملا بررسی میشه. یه نمونه آبی گرفته میشه و به آزمایشگاه ارسال میشه. از
بله.
نظر پارامترهای کیفی آب مثل دما و اکسیژن و CO2 و شوری و سختی و گلیاییت و اینا کاملا بررسی میشه. ببینیم چون از قبل این موارد مشخص شده که مثلا آب پرورش ماهی چه استانداردهایی باید داشته باشه،
بله،
این آنالیز انجام میشه و با اون استانداردهای اولیه اینا بررسی میشه ببینیم که مطابقت داره با اون استانداردها یا نه. اگه مطابقت داشته باشه کلا تایید میشه برای ادامه کار، یعنی برای احداث واحد پرورش ماهی.
اگه قبل
این که واحدی احداث بشه برای پرورش ماهی، اولین قدمی که هست اینه که منبع آبی بررسی بشه که این منبع آبی مناسب گونه هست و از نظر عوامل آلودگی بیماری ها مشکلی نداشته باشه
و حتی سنگینی آب.
بله سختی آب، قلیاییت آب، همه اینا بله دونه دونه بررسی میشه و با اون استانداردهای اولیه سنجیده میشه، مقایسه میشه و بعد اگه مناسب بودن
اجازه احداث داده میشه.
بله احداث بشه باید.
بسیار خب آقای مهندس، من فکر میکنم که بد نباشه که راجع به خصوصیات مزارع پرورش آبزیان هم صحبت بکنیم. شما راجع به سلامت آب، سلامت کارکنان، سلامت ماهی ها، واکسیناسیونشون و موارد مختلف صحبت کردید، اما مزارع پرورش آبزیان هم باید خصوصیات ویژه‌ای داشته باشن، در این زمینه هم توضیح میدین؟
سیستم های مختلفی برای بحث پرورش مبس ماهیان سردابی تعریف شده که به مرور زمان این سیستم ها تکمیل شدن. اولین استخرهایی که برای بحث پرورش ماهیان سردابی استفاده میشد استخرهای اصطلاحا ریسبه یا کانالی اطلاق میشد که اینا طولشون 10 برابر عرضشون تعریف میشد، به حالت کانالی بود، آب از یه طرف میومد و از یه طرف خارج میشد. این استخرها عیوب زیادی داشتن برای بحث پرورش ماهی قزل‌آلا، از جمله این بود که باقی مانده غذا و فضولات ماهی در استخر ماندگاری زیادی داشت، کیفیت آب استخر رو به هم پایین می آورد و مشکل آلودگی و بیماری و افزایش آمونیاک و نیتریت و مواردی که برای ماهی مضره اینا در داخل استخر، فضای مرده‌ای که داخل استخر ایجاد میشد، اینا باعث میشد این موارد مشکل ایجاد بکنه برای کل سلامت ماهی. به مرور زمان کارشناسان و متخصصین شیلات اومدن روی این قضیه کار کردن و یه سری تغییرات اساسی روی این سازه ها ایجاد کردن. الان بهترین نوع استخرهایی که الان احداث میشه برای این قضیه حوضچه‌های 8 وجهی و گرد هستن که این اصول چرخش آب داخل این استخر رعایت میشه و اون فضای مرده ای که داخل استخر ایجاد میشد در زمان استفاده از استخرای ریسبه دیگه این مشکلات و این استخرای گرد یا 8 وجهی ندارن. آب به صورت یک نواخت داخل استخر چرخش پیدا میکنه و ماهی ها از نظر بیماری و سلامتی شرایط خیلی بهتری پیدا کردن نسبت به اون موقع. به مرور زمان حالا یه تغییرات دیگه هم حالا داره روش کار میشه، شاید در آینده مثلا این استخرهای جدیدی احداث بشه که از اینم کاملتر باشه.
بله.
ولی الان کاملتری
شده. همین جا به جایی و پله‌ای بودن و کانالی بودن.
کانالی بودن. اونا یواش یواش
داره منسوخ پیدا میشه
این استخرها. بله. چون هم میزان آب زیادی مصرف میشد برای پرورش ماهی و همین که فضای مرده داخل استخر خیلی بیشتر میشد و
بله.
برای ماهی ها از نظر سلامتی مشکل ایجاد میکرد.
متشکرم. قطعا با گوش کردن به این برنامه مخاطبان ما متوجه میشن که اون ماهی که سر سفره هاشون نوش جان میکنن چه مراحلی رو، که البته مراحل آسانی هم نیست، رو طی میکنند. لطفاً هر هفته پنجشنبه ها 18:20 با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید. ما سعی میکنیم مراحل مختلف رو از بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلف خدمت شما عنوان کنیم تا بدونید که چقدر محصولات برای رسیدن به سفره شما مراحل طی میکنند. آقای مهندس بابازاده، خیلی متشکرم که دعوت ما رو این هفته پذیرفتید. با همین جا از شما قول میگیریم که در هفته های آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم، باز هم با همین موضوع آبزیان و موارد دیگری که لازم به گفتن هست.
در خدمت شما
متشکرم. دوستان شنونده برنامه از مزرعه تا سفره بودید. تهیه کنندگی این برنامه بر عهده فاطمه بی تقصیر، صدا برداری بر عهده سهیلا ایسازاده و من هم فیروزه آدابی مجری کارشناس این برنامه بودم. امیدوارم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده پنجشنبه 18:20 خداحافظ.
رادیو سلامت دانش نشاط آرامش موج FM ردیف 102 مگاهرتز